السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صحت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، در مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب، صفحه 511 رو بیارید. صفحه 511 سوره مبارکه فتح رو عرض کردیم که در دامنه سوره مبارکه 47 سوره مبارکه محمد هست، که بعد از تهیج ها، بعد از تبیین ها در مورد ورود در نبرد با دشمنان دین و این اتفاقات و تمام مطالبی که بیان شد در آیاتی که بیان شد، زمینه برای فتح آماده است. زمینه برای فتح آماده است. شما بیارید سوره مبارکه صف آیه 13 صفحه 552. اون آیات مهم تعیین کننده نبردهای جهانی، نکته در سوره مبارکه صف هم همین نکته. بین نصر و فتح یه تفاوتیه. ببینید، ما نصر ممکن داشته باشیم ولی فتح نداشته باشیم، یعنی ظفر داشته باشیم ولی فتح نداشته باشیم، یعنی غلبه نداشته باشیم. شما دقت بکنید که مثلا چیزی مثل جنگ بدر، جنگ احد، همه اینا نصر و ظفر بود ولی فتح نبود. نمیشد گفت فتح بدر، یه سری کمک های الهی بود، اومد انجام شد و ما زدیم تو دهن دشمن، مثلا اینجوری. ولی فتح، وقتی اسمش میشه فتح، که شما تفوق حاصل میشه و دشمن رو به زیر میکشید و خودتون غلبه پیدا میکنید، به این میگن فتح. برای همین از گفتن فتح مکه، فتح خیبر، یا مثلا آتش بس حدیبیه که خب مقدمه فتحه. ولی مهم این است که ما باید به فتح برسیم. شما نگاه بکنید آیات 9 سوره صف به بعد رو نگاه بکنید که چجوری گفته میشه. تو حتما دیدید، ولی از این زاویه نگاه بکنید که خدا بین فتح و نصر تفاوت گذاشته. دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. ببینید، باید لیظهره على الدین کله بشود، این به عصت نبی تا اینجا باید بره. یا ایها الذین آمنوا. خب حالا که اینجوری شد، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این تجارته اینجوری، تو شما با ایمان و جهاد میایید وسط، این تجارت بسیار پرسودیه برای شما. میایید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانستید. ببینید که این تجارت مهمیه. یغفر لکم ذنوبکم، اولا چنین اتفاقی خدا گناهان شما رو میبخشه. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. این میشه اون فوز عظیمی که در حقیقت دنبال چنین فوز عظیمی هستیم ما، که شما همین این رو تو در حقیقت برگردید سوره مبارکه فتح رو نگاه بکنید، که سوره مبارکه فتح آیه 5ش نگاه کنید، صفحه 511 آیه 5ش همینه. و کان ذالک عند الله فوزا عظیما. شما به یک فوز عظیم در حقیقت نائل میشید. خب همین نخی و اخرى تحبونها، یه چیزی که شما دوست دارید و اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. یه نصر از جانب خدا و فتح قریب، یعنی نصر قریب فتح قریب. گاهی اوقات ممکنه نصر باشه به فتح منجر نشه مثل جنگ بدر، ولی یه موقعی هست نه، نصری است که منجر به فتح میشه. شما دنبال اینید دیگه، شما دنبال اینید که یه موقع به پایان برسه جنگتون با آمریکا. دنبال همش دنبال موش و گربه بازی ما نیستیم که. و این نصر باید قاعدتا دیگه به فتح منجر بشه و بشر المؤمنین، که اون موقع اون شرایطش در اون آیه بعد اومده، آیه مهمیه اون آیه که الان کاری فعلا باش نداریم. ببینید نصر و فتح اینا دو عنوانه، برای همین است که در همون سوره مبارکه نصر همینو داره که اذا جاء النصر الله والفتح، یعنی اینا رو جدا کرده، نصر رو با فتح جدا کرده. قاعدتا باید ما به فتح میرسیدیم و به فتح باید برسه. و که نال فتحنا لک فتح مبینا، و این فتح مهمه. مهم این است که شما در گام به گام یک قدم در فتح مکه به زیر کشیده شد، در فتح خیبر دشمن به زیر کشیده شد، یعنی شما غلبه پیدا کردید بر دشمن. ما دنبال فقط نصر نیستیم که، دنبال نصری هستیم که به فتح منجر بشه. و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. این یه نکته مهم، یه نکته ای که از ببینید فضای سوره اینه که ما قرار به فتح برسیم. حالا این الان فتح حدیبیه است یا فتح خیبره یا فتح مکه است، این یه مطلب دیگه است. در کنار فتح، نه به تعبیر عادی چیز، بله توی نگاه دیگه، در عمق نگاه دیگری اتفاق افتاده یا مقدمه یه فتحیه، مثل خود همین فتح حدیبیه کنم. این از جهت این که مثل فتح حدیبیه مقدمه ایست برای فتح. یعنی شما گرچه به حسب ظاهر حدیبیه یه چیزی بوده که یک پیمان نچندان جالبی بوده، اینو داشتم میرفته، حالا بعدا میگیم، حالا شما میدونید اتونم فتح حدیبیه منظورم چیه، چرا ما همین آتش بس حدیبیه رو اسمشو میذاریم فتح حدیبیه، چون که مقدمه در برای نفوذ در کشور دیگه بوده، نفوذ و به رسمیت شناختن شما به حقیقت بوده. البته صلح حدیبیه هم ما احتراز میکنیم، ما هیچ شما صلح با دشمن نداریم، این رو الفاظش باید دقت کرد. ما چیزی به نام صلح امام حسن نداریم، صلح حدیبیه نداریم، مثلا با دشمن صلح نداریم. اون چیزی داریم آتش بس ممکنه داشته باشیم، ولی صلح به معنی سازش ما نداریم. آخرش یه نکته بسیار مهم کنکوری این وسطه که گاهی اوقات من میبینم با بیتوجهی گاهی اوقات اسم صلح میذاریم روی اینه، باید توقع صلح هم داریم، درسته که چنین چیزی با دشمن ما نداریم. یه نکته که باز مهمه تو این بحث و ما مجددن این بحث رو که حالا گفتم که این یمان بد رو که حالا پیش باز دور میرسیم، این مانع شده و یا نه خدا نصرش باید منجر به فتح میشد برای ما. این نکته این مجدد راجبه این، چون یه سوال شد از من، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ببینید یه مطلبی رو حضرت علامه طباطبایی میفرمایند که مطلب قابل دقتیه، ما حالا مطلب عرض کردیم خدمت ما، ولی نکته اینه که ببینید ذنب یک حقیقت شرعیه نیست، گناه ذنب یک حقیقت شرعیه نیست، یه حقیقت لغویه است. یعنی هر کسی در خطوط قرمز یک جامعه رو رد بکنه، مبتلا به ذنبه. یه حقیقت لغویه است این، و البته تو هر جای خطوط قرمز فرق میکنه، و یعنی یک اصطلاح شرعی شدنش جزء مثلا حقایق شرعیه نیست، مثل نماز که مثلا الان اون حقیقت شرعی است، نه یه حقیقت لغوی است. لذا اون آیات سوره شعرا که ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، یادتون هست اونو دیگه، که نه اونم اینجوری نیست، این حقایق نوعا شرعیه نیست اصلا. ببینید ذنب کسی که در مقابل عرف و شاخصهای اون جمعیت بشورد، این گناهکار است، اسمش گناه این، و بهش میگن مذنب. به این آدم منتهای مرتب اندالله های مذنبه یا نه، خب نه اندالناس ولی مذنبه، دقت میکنید، اندالله مذنب نیست ولی اندالناس مذنبه، که کسی مقابل شاخص های اون جمعیت. بر همین روایتش عرض کردم خدمتون، تن کسی گناهکارتر از پیغمبر نبود تو میونه شبه جزیره، نسبت به اون خط قرمزایی که رد کرده بوده، 360 بت رو برداشته بوده که بوده یک خدا، که خلصه همه اینا جعل الالهت الهن واحدن این نوزال اشهای اون عجاب. خب این 360 خدا رو بعدش بود خراب کرده بوده، و این گناهکار نیست از جهت اون جمعیت. برای همین است که ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، حضرت موسی هم گفت برای اونا به گردن من ذنبه، نه اینکه من گناه انداللهی دارم. ذنب دقت کنید، این چیزی که گفتم حقیقت لغوی و حقیقت شرعیه، یه اصطلاح اصولیه تو بحث آخوندیه. یه چیزی وقتی میگن این حقیقت شرعی است، یعنی شرع، یه دستساز شرع، این عنوان. خب مثلا بعضی راجع نماز اینو میگن، میگن آقا این جزء مخترعات شرعه، یعنی شرع برداشته یه چیزی رو به نام نماز درست کرده، یه هیکلی درست کرده اسمش رو نماز، این جزء حقایق لغویه نیست، جزء حقیقت شرعی است. ولی یه چیزایی هست جزء حقایق لغویه است، اصلا حقیقت شرعیه نیست، دست ساز شرع نیست، شرع اونو درست نگرده، و اون مثل همین گناه. خب مثل دعا، مطلق دعا یه چیزی نبوده که مثلا شرع درست کرده دعا رو، که مثل چی؟ مثل همه این واژه ها. خب اینا حقایق لغویان، یعنی یه سری لغتن بودن. مثلا وقتی میگفتن مذنب، گناهکار، مذنب تو لسان چی به معنی نبوده که گناه اندالله داره، یعنی میگفتن این آدم خطاکاره، این آدم خطاکاریه. ببینید از به لحاظ مردمی حساب بکنید خطاکار بوده، خب پیغمبر خطاکار بوده و خطاکار ترین بوده. چرا؟ چون که همه خط قرمزای جزیره العرب رو رد کرده بوده. ولی این به این معنی نیست گناهکار پیش خداست که. خب ضمن این که یه دقت مجدد هم بکنیم سر، ببینید ما تقدم من ذنب که و ما تأخر، نه ما تقدم من ذنب که و ما یتأخر. خب ببینید ذنب ما تقدم و ما تأخر، نه ما یتأخر. ذنب ما تأخر یعنی ذنب ما تقدم یعنی ذنب جلو، ذنب ما تأخر یعنی ذنب پس از آن. گناهان هم تو مکه هم تو مدینه، یعنی هم خطاهایی که دور بوده هم خطاهای نزدیک. دقت میکنید خطاهای دور و نزدیک، چون که هر دوتاش فعل ماضیه اینا الان، ولی هر دوتاش فعل ماضیه، یعنی اینجوری نیست که ما تقدم من ذنبه که و ما تأخر معنیش این باشه گناهایی که انجام دادی و گناه در آینده که انجام ندادی، اصلا معنیش این نیست. معنیش اینه گناهایی که زود انجام دادی، زود هنگام، گناه دیر هنگام، خب یعنی گناهایی که تو مکه انجام دادی از نظر، گفتیم حقیقت لغوی از نظر مردم، گناهایی که تو مدینه انجام دادی، مثلا گناه های دور و نزدیک، این گناه دور و نزدیک نه گناه ماضی و مضارع. خب نه ارزم واضحه چی میگم، بحث لغویه، بحث مهمی هم هست. این معنیش معنی گناه دور و نزدیک، نه گناه حال و آینده، گناه های گذشته و آینده، چون فعل ما تقدم و ما تأخر هر دوتاش ماضیه، اصلا مضارع نیست اصلا فعله. نکتهش همینه که چرا ما لیغفر لکه، ضمن این که دقت بکنید این غفران بنده به توبه نیست، بنده به چیه؟ بنده به فتحه. بالاخره آیات یه چیزیه دیگه، بر خودش بند کرده. غفران، غفران به توبه ممکنه ارتباط داشته باشه، به فتح که ارتباط نداره. غفرانه کدوم غفران به فتح ارتباط داره؟ همون چیزایی که گفتم، مثل حضرت امام میگفتن کار بدی انجام میدی، بعد وقتی انقلاب پیروز شد همه گفتن کار خوبی انجام دادی. همه اون چیزایی که از دید جامعه گذشته کار بد محسوب میشد، از دید جامعه جدید کار خوب محسوب میشه. این میشه چی؟ این میشه لیغفر لکه، نه لیغفرکه. خب برای تو خدا بخشید اون موقع، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. وصلش هم به چیه؟ وصلش هم به فتح، نه وصلش به توبه. هر نبوده توبه کنی تا این اتفاق بیفته. این خلاصه، اینم یه نکته مهمه تو اینجا که اینم خلاصه یه نکته مهمه در اینجا. ببینید اینی که حالا این هو الذی انزل السکینه رو انشالله بهش میپردازیم، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. باز به این به عنوان اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم میپردازیم. و ینصرک الله نصرا عزیزا. ببینید این نصر غیر فتحه، یعنی داره نصر عزیز میکنه، نصر نفوذ ناپذیر. شما اگر بر طبق آن چه که در سوره مبارکه محمد است بیاید جلو، نصر عزیزه، اون موقع منجر به فتح میشه. این مقدمه این فتح چیه؟ ببینید هم در آیه 7 هم در آیه 4 یه چیزی رو داره به رخ میکشه، و اونی که ولله جنود و سماوات ولر. ببینید ولله جنود و سماوات ولر از چی کار است این وسط؟ ولی الله جنود و سماوات و الارض، این کاری که شما میخواد برید و به فتح برسید تغییر در معادلاته. شما میخواید با یک جمعیت کمی وارد بشید و یک شبه جزیره رو بیارید زیر پر خودتون، میخواید به فتح برسید و در یه اشل بزرگتر دنیا رو زیر پر خودتون بیارید، به یک فتح عالمگیر برسید. خب این قاعده بر این است که نرسید، یعنی قواعد طبیعی بر این است که نرسید، مگر این که شماها از یه نصر عزیز، از یه تغییر در معادلات که همه عالم سپاه و ستاد خداست میگه شما برو تو دهنش چی کار داری با من، این همون است که ایجاد بدگمانی میکنه نسبت به خدا و حتی بدگمانی خودش رو نسبت به معادلات خدا تحت عنوان عقلانیت جا میزنه. من چندین بار این بحث رو عرض کردم، سوره مبارکه احزاب آیاتش هم خوندم خدمتتون، که توجیهات دیگری میاره. مثلا فرض کنید اگه خدای نکرده این اتفاق بیفته، من دیشب هم دانشگاه امام صادق این نکته مهم رو عرض کردم که یذهب غیظ قلوبهم یک تاریخ مصرف داره، اینا تاریخ اکسپایر میشه اینا، و شما هر کاری از این به بعد بکنید اتفاقی برای جامعه ایمانی نمیافته، یعنی اونا نمیپذیرد. خب کما اینکه الان حتی روزنامه های حزب اللهی هم دیگه خیلی راجع به انتقام سردبیر میگه ننویسید. چرا؟ چون که یخ شده مطلب یخ کرده، دهن داره میفته دیگه. او تا یه حدی اینا تاریخ مصرف داره دیگه، شما هر چقدر انتقام بگیرید اثر نداره. اثر یشف صدور قوم مؤمنین، اثر یذهب غیظ قلوبهم فلا اینا نداره. همین الان شما آیا این احساس رو میکنید که غیظ قلب داره کم میشه، حتی به پایان رسیده دیگه، اون شور و حرارت از تو دل انسان در حقیقت رفته؟ خب این همون نکته ایه که خلاصه این چیزا تاریخ مصرف داره. آقا هم دیدید که آقایی که خیلی این چیزا رو مطرح نمی‌کنن با مردم، این بحث عقب نشینی تاکتیکی رو مطرح کردن که اگر غیر تاکتیکی باشه موجب غضب الهی میشه اینا، و اینا هم تاریخ مصرف داره. و اگر غیظ قلب رفته باشه شما حتی کولاک میکنی ولی اثر مردمی نداره، اینا مردم رو همراه نمیکنه. حالا ببینید این اتفاق اینجوری میفته یا نمیفته. مردم رو همراه نمیکنه. این مردمی که تا چندی قبل همراه میشدن، هر انتقامی هم گرفته بشه مردم همراه نمیشن. اون یه تاریخ مصرف داره اینا. حالا نمیدونم اونجا اربعین، اونجا مذاکرات صلح، اونجا و بعد به تأخیر آفات یهو میبینیم مذاکرات صلح فلان داره صورت میگیره، میگن آقا شما داری الان مانع صلح غزه میشی. خب به اشتباه. ببینید نکته اساسا نکته اینه که ولله جنود السماوات والارض. آیا این عالم سپاه و ستاد خدا هست یا نه؟ اگر کسی این عالم رو سپاه و ستاد خدا بداند، خدا میگه برو تو دهن دشمن، من نصر عزیز میکنم و فتح ایجاد میشه. و همین نقطه است که بدگمانی ایجاد میکنه، که یه عده از منافقین و مشرکین که این دوتا ملاکن با هم دیگه تو این زمین واحدن، یعنی میبینی نمیتونه پا به پای این ولله جنود السماوات والارض حرکت بکنه، ظن سوء پیدا میکنه، ظن سوء پیدا میکنه. حالا یه تفاوتی بین سوء و سوء هست، حالا عرض میکنم. میبینید که هی این مطلب رو داره خدا به رخ میکشه، ولله جنود السماوات والارض. علل قاعده شما نباید به فتح برسید، اینو من خدا هم میفهمم، ولی من میگم شما برو تا همین جا هم تفکیک بین منافق و مؤمن ایجاد بشه و هم تفکیک در حقیقت همین تفکیک بین منافق و مؤمن هم فتح ایجاد بشه براتون، و هم شما قدرت خدا رو ببینید. ما که اسکندر مقدونی نیستیم که ما کشورگشایی نمیخوایم بکنیم، که شما قرار قدرت خدا اینجا دیده بشه و فتح و ظفر الهی دیده بشه. بعد این وسط اینجوریه. اینم به یه نکته اضافه بکنید، اینجایی که هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، که حالا یه توضیح راجع به اضطراب تو فضای دین عرض خواهیم کرد. شما ببینید اینجا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری ان یعذب المنافقین والمنافقات. این سکینه در قلوب مؤمنین باعث آرامشی میشه، که این آرامش آرامشی است که در دل مؤمنین و مؤمنات داره جاری میشه، و همین این آرامش یه لبه ای داره که لبه منفیش گرفتاره. یعنی هو الذی انزل السکینه، آیه رو دقت کنید، بحث دقیق برای این موقع صبح، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خب لیدخل و یعذب، یعنی یعذب المنافقین و المنافقات، عطف به چیه؟ به لیدخل. یعنی این آرامش باعث میشه که مؤمنین و مؤمنات وارد فضا در حقیقت بهشتی میکنه، و همین این سکینه است که منافقین رو وارد یک نظام بدگمانی، یعنی اثر سکینه و آرامش در مؤمنین تعذیب منافقینه. دقت میفرمایید چی شد؟ ببینید لیدخل هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیدخل و یعذبه، یعنی این آرامشی که در دل مؤمن میاد خود این تعذیبی است برای کفار، یعنی خدا این به عنوان تعذیب کفار آرامش میده تو دل مؤمنین. مؤمنین حالا این حرفی که میزنم شاید اینجوری تطبیق نکنه کامل، ولی جهت تقریب به ذهن دارم عرض میکنم. یه بند خدایی دیده بود که ما مثلا توی جمعی خیلی خوشیم، خیلی اذیت میشدین. خب بعد اومده بود میگفتش که فلانی شماها که نهل دود و دمید، نهل خانوبازی هستین، نهل عرقید، نهل فلانید، نهل پولین. خب گفتم خب، گفت چرا انقدر میخندین به شما؟ گفت چرا انقدر خوشحالین؟ چرا همهش دور هم دیم میگین میخندین؟ ما بابت هر گنی ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، انقدر خوش نیستیم من دیگه شما خوشین. خب هرسش در اومده بود از اینکه چطور شما دقیقت به واسطه اینکه دنبال هیچ کدوم اینا هم نیستید، یعنی هیچ کدوم از این معادلات ما رو نداره، چنان میخندیم. ما اصلا اینقدر خوشی تو دل ما نیست که تو دل شما هست. حالا شما دشمنان دین رو نگاه بکنید، اینا از این سکینه و آرامشی که در دل مؤمن ایجاد میشه حتی زیر موشکباران ها، شما میدونید که تعداد موالیدی که در همین مدت جنگ غزه در غزه در حقیقت چیز شده بیش از گذشته است؟ الان اینو اطلاع دارین؟ و این مردم زیر موشک و فلانا زندگیشونو کردن، زندگی کردن موقع، یعنی کاملا زندگی طبیعیشونو زیر این موشکباران کردن و دلشون آرومه. من همه رو نمیخوام بگم، ولی شما دارید میگی کلیت، اینجا کلیت سکینه و آرامش از جای دیگری میاد. آخه تعداد موالیدشون که در همین جنگ اصلا کارهای اداریش هم انجام شده، خب این موالیدشون بیشتره. ببینید سکینه و آرامش مؤمن بیشتره ولی اون که فرزندش مریض بشه. همین این سکینه و آرامش در غیر مؤمنین میبینید که بسیار کمتر میشه، چون که دل اینو تو اون راه الهی، دل این مادر رو، دل این چیز رو، دل این رزمنده رو گرفته. کما این که شما اینم به عنوان این نکته رو گفتید، شما ببینید خدا با این که این فتح و ظفر رو نصیب مردها کرده، ببینید کیا جنگیدن، مردا جنگیدن دیگه، مردا می جنگیدن در همه این فتح ها، چه بدرش چه احدش که نصر بوده، چه فتح مکه و چه حدیبیه و فلان، رو با خانواده نرفتن که. خب مسافرت های خانوادگی نبوده که، اینا چی بوده؟ یه همین اقدامات مردونه بوده. ولی دقتی بر اینی که چه بگه منافقین منافقات، مشرکین مشرکات، مؤمنین مؤمنات، یعنی ببینید یک سیستم داره کار میکنه. این سکینه و آرامش تو قلب اون زن مؤمنی که پشت جبهه هست میاد و او رو جز متعلقات همین جبهه میدونه، همون زنی که به حسب ظاهر تو خط مقدم نبوده، پشت جبهه بوده، داشته فرزندی مثلا تربیت میکرده یا کاری میکرده یا خانواده رو آروم میکرده، یا او جزء رزمنده همین جبهه است. او رو اینجوری نیست که ببینید اینقدر تبلیغ برای این که زنا پشت جبهه هن، زنا پشت جبهه نیستن، زنا تو جبهه هن. اینو باید زن دقت بکنه که او پشت جبهه نمی جنگه، او تو جبهه می جنگه. اون تو جبهه یه بخش مختلف داره. شما مگه خود واحد جبهه واحد اطلاعات عملیات مگه اونا می جنگن؟ واحد اطلاعات عملیات نه، اونا واحدهای شناسایی هن. اینا چیزی دستشون نمی گیرن، قلم کاغذ دستش می گیره اونجا. اونم اون که واحدهای شناسایی که شده می کنه، اونا RPG نمی گیره دستش که به شناسایی که او علم کاغذ میگیره دستش. اونتا اونم تو جیب هست، اونم پشت جیب هست. ببینید این کسی که داره تو دانشگاه کار میکنه، تو شرکت دانش بنیان کار میکنه، باید فکر بکنه من توی جیب هم نه پشت جیب هم الان. اون زن باید فکر بکنه من تو جیب هم نه که تو پشت جیب هم. لذا این سکین و آرامشی که برای اون میاد، برای که تربیت یک نسل ایمانی بکنه یا جهاد تبیینی بکنه، اون هر کاری از دستش برمیاد. اگر تو جبهه باشه یه موقع داره زندگیشون میکنه، کما که خیلی وقتا ما ممکنه اساسا تو جبهه نباشیم، تو جبهه جهاد تبیین هم نباشیم. برای خودمون داریم یه سری تدریسای میکنیم، برای خودمون یه سری حرفای داریم، علاقای داریم، دومان علاقای خودمونیم. و دن علاقه خودمون رو داریم پیگیری میکنیم، حتی تو بحثای علمی، حتی تو بحثای علمی آخوندی علاقه خودمون رو داریم پیگیری میکنیم. یه جایی حتی گاهی خود فکر میکنیم ما چون بلدیم اینجوری پول در بیاریم. گفتم یه موقع ما مجاهد فرهنگی هستیم، یه موقع پیمانکار فرهنگی هستیم. مجاهد فرهنگی جبهش مشخص، جبهه داره، امام داره جبهه. یه موقع نه پیمانکار کار فرهنگی، پیمانکار فرهنگی فرق داره. او پول بلده در بیاره از این راه، اون که مجاهد نیست که. اون موقع به اون آدم ها خدا سکینه میده، آرامش میده و به واسطه این آرامش نصر و فتح قریب هم میده، چون که به اینها آرامش داده. و این آرامش محصول ولله جنود و سماعات و الارض. شخص باید بدونه که من کارم رو میکنم، زحمتم هم میکشم، وقت عید دوله هم مستطعت هم من قوت من رواد الخیر، این کار رو هم میکنم، همه کار میکنم، ولی تو کاغذ و معادلات زمینی حساب بکنی که من نمیتونم به دشمن پیروز بشم. باید بفهمم که از جای دیگه از این نصر، نصر داره از جای دیگه میاد. و اینا به لحاظ معادلات طبیعی حساب کنی جوری نیست. ولله من میخوام فتح عالمگیر بکنم، با کدوم سپاه و ستاد؟ سپاه و ستادش ولله جنود و سماعات و الارض. اینی که بدگمانی تولید میکنه. ولله باشه انشالله تا چهار و روب مجدد در خدمت باشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.